سیه گشت رخشند روز سپید، گسستند پیوند از جمشید. برو تیره شد فره ایزدی، به کجی گرایید و نابخردی. پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجویی ز هر پهلوی. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. یکا یک ز ایران بر آمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند را. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از هول شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. به شاهی برو آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. کی اژدها فش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکری، گزین کرد گرد از همه کشوری. سوی تخت جمشید بنهاد روی، چو انگشتری کرد گیتی بروی. چو جمشید را بخت شد کند رو، به تنگ اندر آمد جهاندار نو. برفت و بدو داد تخت و کلاه، بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه. چو صد سالش اندر جهان کس ندید، بر او نام شاهی و او ناپدید. صدم سال روزی به دریای چین، پدید آمدان شاه ناپاک دین. نهان گشته بود از بد اژدها، نیامد به فرجام هم زورها. چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ، یکایک ندادش زمانی درنگ. به ارش سراسر بدونیم کرد، جهان را از او پاک بیبیم کرد.
توانا پادکست دیگری نامه، اپیزود 23، خورشید دو نیم می شود.
همراهان گرامی دیگر نامه، روزهای خوش نوروزی رو یک بار دیگه به شما تبریک میگیم. اولین روزهای فروردین با نقل اسطوره جمشید پادشاه پیشدادی مناسبت داره و به همین علت ما در اپیزود قبل با نام خنک آنکه دل شاد دارد بنوش، با نقل ابیاتی از فردوسی به این اسطوره کهن میان اقوام هند و ایرانی پرداختیم. همینطور این فرصت رو داشتیم که یادآور بشیم جمشید در حقیقت تجسم خورشیده. شما در اپیزود قبل شنیدید که
اسطوره جمشید در حقیقت به اصطلاح اسطوره شناختی یک اسطوره خورشیدی است، یعنی یک سولار میت است. این نوع اسطوره ها که در تمامی فرهنگ های قدیمی نمونه دارد، در واقع خورشید را روایت می کند و می توان دید که خورشید در این نوع اسطوره ها شخصیت پیدا کرده است. شمشون در کتاب داوران از مجموعه عهد عتیق یک نمونه عبرانی از اسطوره خورشیدی است، چون به نظر می رسد که شمشون خود تجسم خورشید باشد و نام عبری شمشون با نام عربی خورشید یعنی شمس همریشه است. شمشون دوران اوج و فرود دارد و از نهایت قدرت به حضیض ذلت می افتد و در ته گودالی کور می شود. همینطور حماسه مشهور راما در افسانه های کهن هندو یک اسطوره خورشیدی است. آپولون در اسطوره های یونانی چنین جایگاهی دارد و همانطور که از روایت شاهنامه ها پیداست، جمشید هم از اوج قدرت و شوکت به حضیض ذلت می افتد و فر ایزدی از او می رود. پژوهشگران در تمامی اسطوره هایی که به نظر می رسد حرکت خورشید در آسمان روایت شده است، این اوج و فرود قهرمان داستان را که در واقع چیزی جز تجسم خورشید نیست می‌بینند.
داستان جمشید در شاهنامه با برآمدن حکومت ضحاک تموم میشه. ضحاک یا در صورت قدیمی‌تر این نام آژیدهاک، خودش یه دیگری اهریمنی در شاهنامه است که به نظر میرسه نه فقط در شاهنامه بلکه در متون کهن‌تر ایرانی یعنی در مجموعه اوستا شخصیتی از او اهریمنی تر وجود نداره. او اگرچه به نظر میرسه که یک انسانه و چنان که در ابیات آغاز برنامه از فردوسی شنیدید حتی با استقبال ایرانیان شاه ایران زمین میشه، اما در حقیقت ذاتی اهریمنی داره و مهمترین نشانه این وجه فرا انسانی اما مطلقاً منفی او مارهای زهراگینیه که بر دوشش میروین. میتونید حدس بزنید که این دیگری مطلق و کاملا تیر و تاریک جهان ایرانی که در تقابل با جمشید قرار میگیره تجسمی از تاریکی شب در غیاب خورشیده. مطابق با شاهنامه رونق کار جمشید رو به افول میذاره و چون راه بیدادگری در پیش میگیره فره ایزدی از اون میره و درست در این وقته که ایرانیان سردرگم شده رو به تازیان میکنن و سپاهی از ایرانیان و تازیان به سرکردگی ضحاک به تخت جمشید حمله میکنن. جمشید تاج و تخت رو رها کرده و به دریای چین میگریزه. در سنت شاهنامه نگاری چین رمزی از دوردست هاست. در واقع معنای فرار جمشید به دریای چین فرار به نقطه دوردسته تا از دست ضحاک در امان بمونه. اما در روایت شاهنامه اون چه بسیار جالبه زمانی رخ میده که جمشید نهایتاً به دست ضحاک اسیر میشه. این روایت میگه که ضحاک جمشیدو با اره به دو نیم میکنه. این تصویریه که خورشید وقتی به افق میرسه از خودش به جا میذاره. گوی تابناک بزرگ آسمان چنان در افق فرو میره که گویی با افق به دو نیم شده باشه. این آغاز تاریکی یعنی آغاز شبه.
ارنست کاسیرر، فیلسوف آلمانی، یکی از پژوهشگرانیه که مفصلاً روی اسطوره ها پژوهش کرده. اون دقیقاً ذهنیتی رو پژوهیده که پس پشت خلق اسطوره ها و درون مایه های اسطوره‌ای قرار دارن. به عنوان نمونه، اون در جلد دوم فلسفه صورت‌های سمبولیک با نام اندیشه اسطوره‌ای، نکته‌ای کلیدی در مورد تفاوت زمان اسطوره‌ای و زمان تاریخی میگه. اون مینویسه:
آنچه زمان اسطوره‌ای را از زمان تاریخی متمایز می‌کند این است که برای زمان اسطوره‌ای گذشته مطلقی وجود دارد که نه نیازی به تبیین دارد و نه پذیرای تبیین بیشتری است.
در حقیقت این گذشته مطلق که کاسیرر میگه قراره خودش بسیاری از پدیده‌های دیگر را تبیین و تشریح کنه و بنابر این خودش نیازی به تبیین نداره. نه فقط در اسطوره‌های ایرانی بلکه در اسطوره‌های تمامی ملل پدیده‌های بنیادین مانند پدیده‌های طبیعی با نقل قصه‌ای که در همون گذشته مطلق رخ میده توضیح داده میشه. کاسیرر متوجهه که تقابل روشنایی و تاریکی به ویژه در اسطوره‌های ایرانی مورد توجه بوده. او مینویسه:
تحول احساس اسطوره‌ای از فضا همیشه با درک تقابل روز و شب، روشنایی و تاریکی شروع می‌شود. میتوان نیروی را که این تقابل بر آگاهی اسطوره‌ای می‌گذارد تا دین‌های بسیار عالی و پیشرفته دنبال کرد. برخی از این دین‌ها و به ویژه دین ایرانی‌ها را میتوان سیستماتیک شدن کامل همین یگانه تقابل یعنی تقابل روشنایی و تاریکی دانست.
طلوع خورشید از افق شرق و نوری که بر تمامی عالم پراکنده میشه به قدری باشکوه و برای زندگی و سرزندگی اهمیت داره که به هیچ وجه عجیب نیست اگه ذهن انسان باشکوه ترین قصه ها رو هم برای حضور خورشید در سپهر تدارک کرده باشه و در تقابل با اون وحشت عمیقی که بالقوه در از دست رفتن این گوی درخشان آسمانی وجود داره باید در این قصه ها انعکاس پیدا کرده باشه. بسیاری از داستان‌های آفرینش در اقوام گوناگون به سرزدن خورشید از افق شرقی مربوط میشه. مردوخ خدای بابلی ها که در اپیزود قبل و به موازات نقل داستان جمشید به او اشاره کردیم، همون خداییه که کمبوجی ناچار بود آیین‌های دشوار نوروز بابلی رو در مقابل تندیسش اجرا کنه. همون خدای بامدادان و خدای بهاران که در تقابل با هیولای تیامات، یعنی خدای تاریکی و آشفتگی، قرار میگیره. در واقع تقابل روشنایی و تاریکی در جهان ایرانی و بابلی گسترش معنایی پیدا میکنه و دوگانه های مفهومی بسیاری رو موجب میشه که میتونید حدس بزنید در یک سو نیکی و در سوی دیگه پلیدیه، در سوی نظم و سامان و رونقه و در سوی دیگه آشفتگی محض و بی سر و سامانی و زوال و بی عدالتی. شکل گرفتن دوگانه ها با دلالت های اخلاقی و سیاسی و اجتماعی بر مبنای تقابل اولیه روشنایی و تاریکی در اغلب سرزمین هایی که مبتنی بر کشاورزی بودند و بنابراین تقویمی خورشیدی داشتن دیده میشه. بنابراین در مصر باستان، در تمدنی که در کرانه های رودخانه بزرگ نیل به وجود اومد، آفرینش اساساً با طلوع خورشید آغاز میشه. را که همون خورشیده و فرعون مصر تجسمی از اون روی زمین، درست مانند شاهنشاه جمشید از تخمه‌ای سر برمیاره که از آبهای اولیه رویده. در سفر پیدایش، اولین کتاب از تورات هم خداوند با خلق روشنایی آغاز میکنه. مطابق با سفر پیدایش، خداوند گفت که روشنایی بشود و روشنایی شد.
کاسیرر مثال‌هایی از اساطیر ملل باستانی نقل می‌کنه که حاکی از درک نظم زمانی امور در آگاهی اونهاست. در ذهنیت ملل باستانی غالباً زمان خودش به خدایی مبدل میشه که نظم زمانی رو مقرر کرده. به عبارت دیگه زمان به عنوان نظم حاکم بر پدیده‌ها خدایی شخصیت یافته میشه. یعنی از یک سو برخوردار از ویژگی‌های یک خدای شخصوار و بنابراین بهره‌مند از اراده آزاده و از سوی دیگه قانونی تخطی ناپذیره که بر طبیعت حکومت می‌کنه. در اساطیر بابلی‌ها مردوخ بر تیامات که همون آشفتگی اولیه است غلبه می‌کنه و اون وقت مسیر حرکت ستارگان سیارات رو مقرر می‌کنه، به نحوی که برای هیچ خدایی و انسانی تخلف از مسیر تعیین شده ممکن نیست. اما درست همونطور که در سنت اسلامی این پرسش طرح شد که آیا عدالت قانونیه که خداوند از اون تبعیت میکنه و یا فعل خداوند همون عدالته، معلوم نبود که مردوخ خود تابع نظم زمانیه و یا خود موجودیتی فرازمانی. در متون متأخر ودایی، پراجاپاتی که آفریدگار جهانها، خدایان و آدمیانه، همون سال یا به عبارتی زمانه، اما در بعضی متون مقدس دیگه همین پراجاپاتی خودش مخلوق زمان میشه. گویا در این دست متون اون ذهنیتی که نظم زمانی رو همچون قانون میفهمه چیره شده و بنابراین خدایی شخصوار مانند پراجاپاتی رو تابع اون قرار داده. کاسیرر درباره همین دو برداشت متفاوت از مفهوم زمان در فرهنگ ایرانیان قدیم می نویسه:
در کتاب اوستا موضوع آفرینش به دقیق ترین وجه توصیف شده است. اهورامزدا بالاترین فرمانروا به عنوان مبدع و خدایگان همه چیز پرستیده می شود. اما او در این حال مجری نظم فوق شخصی آشا نیز شناخته می گردد. آشا هم نظم طبیعی است و هم نظم اخلاقی. گرچه آشا را اهورامزدا می آفریند، اما آشا نیروی اولیه مستقلی است که خدای روشنایی را در جنگ پیروزمندانش با نیروهای تاریکی و دروغ یاری می دهد.
در اون چه نقل شد، نکته اصلی اینه که تجربه حسی کاملا متفاوت روشنایی و تاریکی دلالت‌های اخلاقی و معنوی پیدا می‌کنه و این بنیان فرهنگ دینی ایرانیان باستان و به ویژه آیین زرتشتی بوده. بنابراین در فرهنگ ایرانیان باستان آن دیگری اهریمنی میبایست جوهره تاریکی یا تجسم شب بوده باشه. ضحاک چنین شخصی در اسطوره های ایرانیه و از اون اهریمنی تر فقط خود اهریمنه.
ضحاک بنابراین یک دیگری مطلقاً دشمنه. این جالبه که مطابق با شاهنامه فردوسی، ایرانیان در به قدرت رسیدن ضحاک نقش داشتن چون از جمشید روی گردان شده بودند. اما در جهان ایرانی، ضحاک به چهره‌ای تبدیل شد که هر شخصیت مطلقاً منفی دیگری هم به نحوی به اون مربوط دونسته شد. در اپیزود هفتم با نام آن دیگری ابراهیمی شنیدید که چطور موبد بزرگ، آذرفرنبق و یارانش وقتی کتاب دینکرد رو تدوین می‌کردن، حتی ابراهیم پیامبر بزرگ کتاب مقدس رو هم به نحوی با ضحاک مرتبط کردن. آذرفرنبق که در اوایل حکومت عباسیان و در شرایطی زندگی می‌کرد که بخشی از ایرانیان از آیین بهدینی دست کشیده و به تدریج نو مسلمان می‌شدند، خشم خودش را از آیین اسلام، مسیحیت و یهودیت با مرتبط کردن ابراهیم به ضحاک نشون داد و چنین نوشت:
بددینی از ضحاک به ابراهیم دستور جهودان رسید و از او به اولین و دومین و سومین جهودی تبدیل شد.
منظور از ضحاک در این جمله همون آژی ضحاک یا ضحاک افسانه‌ایه. مضمون جمله اینه که تمامی ادیانی که از فرزندان ابراهیم به وجود اومدن میراث ضحاک و نوعی بددینی هستن و اونچه جالبه تعبیر از مسیحیت و اسلام به عنوان دومین و سومین جهودیه. گفتنیه که کتاب دینکرد مجموعه ای از گفتارهای آیین بهدینیه که نویسندگان متعددی در طول تاریخ داشته و یکی از این نویسندگان آذرفرنبق فرخزادانه.
ایرانیان حتی تا امروز وقتی میخوان یک دیگری مطلق و کاملا منفی رو معرفی کنن، نام ضحاک رو میارن. شیوه های روایت شناختی و شگرز های داستان پردازانه برای ساخت یک شخصیت مثبت یا منفی در هر سنت فرهنگی کم و بیش قابل تحقیقه و تا اونجا که به ایران مربوط میشه، خود سنت شاهنامه نگاری میتونه نشون بده که یک قهرمان کیه و باید چه خصوصیاتی داشته باشه تا ذهنیت ایرانی اون رو به عنوان یک قهرمان یا ضد قهرمان به رسمیت بشناسه.
ساقی گازرانی، اسطوره‌شناس و شاهنامه پژوه، معتقده که تبار یک شخصیت در این مورد فوق‌العاده مهمه. اگه این شخصیت یک قهرمان باشه، باید تبار شاهانه داشته باشه و اگر نه، تبارش به موجودی اژدهاگون مانند ضحاک میرسه. ضحاک خودش ضد قهرمانیه که صفات غیر انسانی داره و دو مار رویده بر شانه‌هاش به ماهیت هیولاوارش دلالت میکنن. بنابراین زدودن صفات انسانی از یک کاراکتر شگرد دیگه‌ای برای بازنمودن او به عنوان یک ضد قهرمانه. گازرانی در پژوهشی می نویسه:
در جهان باستان به طور کلی و در جهان ایرانی به طور خاص، داشتن گوهر اصیل یکی از پیش شرط‌های رسیدن به قدرت سیاسی است. از آنجا که گفتمان تاریخی گذشته ایران پیش از اسلام در سنت شاهنامه نگاری تبیین می شود، برای سرهم کردن یک تبارنامه به قصد مشروعیت یابی، شخص باید مدعی شود که از تبار یکی از پادشاهانی است که به این سنت تعلق دارند. تنها پادشاهان و سلسله ها نیستند که ناگزیر بودند حکومت خود را به یکی از شخصیت های سنت شاهنامه نگاری پیوند زنند، بلکه مدت ها پس از سقوط ساسانیان، وقتی تاریخ های محلی مناطق مختلف ایران برای بنیانگذاران مناطق مربوطه خود هویت سازی می کنند، بدون استثنا به سراغ یکی از شخصیت های سنت شاهنامه نگاری رفتند.
در اپیزود پنجم با نام سیاست هویتی و دروغ های سیاسی به یکی از این تبارنامه ها یا شجرنامه های محلی پرداختیم. این تبارنامه رساله‌ای بود به نام صفوة الصفا، اثر ابن بزاز، که مؤلف و ویراستاران بعدیش تلاش داشتن ادعا کنن که شیخ صفی‌الدین اردبیلی که نیای خاندان صفوی بوده نه تنها شیعی مذهب بوده، بلکه تبارش به امام هفتم شیعیان امام موسی کاظم میرسه. در همون اپیزود تحلیل دقیق احمد کسروی رو شنیدید که نشون میداد چرا این تبارنامه دروغینه و صرفاً برای خرید اعتبار برای حکام وقت، یعنی حکام صفوی، ساخته شده تا از طریق شیعی بودن، سید بودن و حتی نواده امام هفتم شیعیان بودن مشروعیت سیاسی سلسله‌ای رو ثابت کنن که اکثر مردم ایران رو به زور شمشیر شیعه کرده بود. این موضوع خودش قابل تأمل و قابل پژوهشه که علارغم سنت شاهنامه نگاری و تبارنامه های متکی بر اون، از جایی به بعد در سنت ایرانی اتصال به خاندان پیامبر اسلام منشأ مشروعیت تلقی می شده. یعنی در حالی که بهدینان راسخی مثل آذرفرنبغ و یارانش حتی در قرن سوم هجری قمری اسلام رو به عنوان جهودیت سوم معرفی می‌کردند و هر سه دین ابراهیمی رو هم به ضحاک نسبت می‌دادند، روزگاری فرا رسید که ارتباط خونی با پیامبر اسلام سرچشمه وجاهت و مشروعیت شد.
ساقی گازرانی در پژوهش خودش با نام کوش پیلدندان که نقلی از اونو شنیدید، نکته سنجی های بیشتری در خصوص شگرد های روایی ساخت کاراکتر مثبت و منفی در جهان ایرانی میکنه. کوش پیلدندان نام یک ضد قهرمانه که روایتی منظوم از داستان او رو مدیون شاعری به نام ایرانشاه در دربار سلجوقیان هستیم. داستان کوش پیلدندان اصالتاً میبایست داستانی مربوط به دوره ساسانی بوده باشه. این کاراکتر فرزند پادشاهی به نام کوش و در مجموع نماینده سلسله‌ای به نام کوشانیانه که ابتدا به مرکزیت بلخ و سپس به مرکزیت شهری به نام کوش در شرق ایران حکومت می‌کردند و با ساسانیان زد و خوردهای نظامی داشتند. کوشانیان بنا به قرائن تاریخی نهایتاً از ساسانیان شکست می‌خورند و پادشاهانی دست نشانده ساسانیان بر اونها مسلط میشن. اما به نظر میرسه سازندگان داستان کوش پیلدندان در دوره ساسانیان تلاش می‌کردند که با خلق یک ضد قهرمان به نام کوش پیلدندان از کوشانیان یک دیگری متخاصم یا دشمن بسازن که نهایتاً تسلیم شده و به بخشی از جهان ایرانی مبدل میشه.
نشانه این که کوش پیلدندان یک ضد قهرمانه از دندانهای نیش بزرگ اون پیداست. اون دندانهای بزرگی شبیه فیل داره و از این حیث واجد صفتی غیر انسانیه، اما از اون مهمتر این که کوش پیلدندان برادرزاده ضحاک وانموده میشه. به عبارت دیگه پدر کوش پیلدندان که اون هم نامش کوشه، برادر ضحاکه و توسط ضحاک به فرمان روایی بر چین در شرق ایران منصوب شده. بنابراین یک بار دیگه میبینیم که خالقان ایرانی این داستان ایرانی در دوره ساسانیان برای برساختن یک چهره منفی تبار او رو به ضحاک رسونده بودن. اما اگر کوش پیلدندان برادرزاده ضحاک باشه، پس کل ماجراهای اون هم باید در دوران ضحاک و جنگ فریدون با اون رخ داده باشه. به عبارت دیگه، اگرچه داستان به دلایل سیاسی و علیه یک دولت معاصر به نام کوشانیان ساخته شده بود، اما وصل کردن تبار کوش پیلدندان به ضحاک برسازندگان داستان رو ملزم میکنه که از کاراکترهایی نام ببرن که مطابق با روایت مشهورتر جنگ فریدون و ضحاک در اون دوران میزیستن. عقب بردن زمان داستان و رسوندنش به همون گذشته مطلق برای تأکید بر وجه اهریمنی دولت متخاصمه. مخاطب داستان در دوره ساسانیان از اشارات تاریخی میتونست بفهمه که صحبت بر سر کدام خاندان و کدام دولته و تبارنامه تراشیده شده برای اون دولت ماهیت کاملا منفی اون رو تأیید میکرد.
بگشت از ره دین و آیین و داد، به بیداد دست و زبان برگشاد. سر از چنبر مهر بیرون کشید، همی بستد از مردمان هرچه دید. ستمکار و خونریز و بیباک شد، زنیکی دل و دست و او پاک شد. نشان جست روزی از آن خوب روی، شب آمد ستم کرد بستد زشوی. زره کودک خوب را برگرفت، دلارای هم ماده هم نرگرفت. نیارست دستور دادنش پند، نه در سالیان کرد کمتر گزند. همی بستد از هر کسی هرچه یافت، به خانه گران مای مردم شتافت. زنان را سوی بستر خیش برد، همان کودکان را بر خیش برد. نه برخاست مرد را دست رست، نه ایمن به فرزند و زن ایچ کس.
آنچه شنیدید از شاهنامه فردوسی نبود. این ابیات سروده ایران شاه ابن ابوالخیر در منظومه کوشنامه است که در قرن پنجم و ششم هجری قمری زندگی می‌کرد. مطابق با کوشنامه، سروده ایران شاه همونطور که فریدون با ضحاک روبرو شد و نهایتاً او رو شکست داد، جنگی هم میان پدر فریدون یعنی آبتین با پدر کوش پیل دندان یعنی کوش در گرفته بود. اما آبتین در شکست دادن کوش ناتوان بود. پیروزی کامل ایرانیان بر کوشانیان در دوره فریدون رخ میده و این زمانیه که فریدون پهلوانی رو به نام نستوه مأمور شکست دادن کوش پیل دندان میکنه. به نکته سنجی گازرانی در این مورد توجه کنید.
مدتها بعد از مرگ آبتین، فریدون شخصی به نام نستوه شیروی را برای مقابله با کوش پیل دندان و تصرف کشورش و الحاق آن به ایران برمیگزیند. انتخاب نستو تا اندازه عجیب است، زیرا او در سنت شاهنامه نگاری ابداً شخصیتی شناخته شده و نامدار به حساب نمی آید. بر طبق شاهنامه فردوسی، نستو صرفاً یکی از پهلوانان دربار فریدون است. بررسی این انتخاب و تأمل بر آن اهمیت دارد، زیرا یکی از پیامدهای انتقاد این اپیزود به عصر پیشدادی گاه شماری سنت شاهنامه نگاری را آشکار می کند. اپیزودی که بازتاب امور دوران ساسانی را میتوان به روشنی در آن دید. نکته اینجاست که وقتی کوش خیشاوند نزدیک ضحاک و هم عصر او قلمداد میشود، لازم است همه امور دیگر نیز در همان عصر و زمان روایت شوند. به عبارت دیگر، گاه شماری رسمی ژانر بر دقت تاریخی اولویت مییابد، زیرا گفتمان جدلی روایت است که محوریت دارد. به عبارت دیگر، اینکه کوش پیلدندان برادرزاده ضحاک باشد، یعنی داشتن تبار اهریمنی، اهمیت بیشتری دارد تا جای دادن روایت حکومت او در دوره تاریخی دقیق خود.
اون چه شنیدید از کتاب کوش پیل دندان به قلم ساقی گازرانی و ترجمه سیما سلطانی بود. گازرانی در اینجا به این واقعیت مهم اشاره میکنه که بسیاری از اون چه ما ایرانیان در سنت داستانی خودمون داریم، مانند بسیاری از نمونه های مشابه در سنت های فرهنگی دیگه، در واقع محصول غلبه یک گفتمان جدلیه. روایت‌هایی که پرداخته شده به تبع تقابل بنیادین روشنایی و تاریکی در کار متمایز کردن چهره‌های مثبت و منفی بوده. این روایت‌ها در زمانه خودشون کارکردهای سیاسی داشتن، همونطور که رساله صفت و صفا در دوران صفویه کارکرد سیاسی داشت. بدون توجه به این جنبه جدلی روایت‌ها نمیتونیم منطق برساخته شدن اونها رو درک کنیم.
در اپیزود بعد با تمرکز بر داستان کوش پیلدندان و نقل جزئیات بیشتری از این داستان، نکته‌های بیشتری از چگونگی خلق یک دیگری مطلق در جهان ایرانی براتون خواهیم گفت. پس با ما همراه باشید.